اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، رویا زمانی هستم و برنامه این ساعت خبری را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما می رساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، امید شب خوشی را در پیش رو داشته باشین. در حمله شام پنجشنبه انتحاری بر کاروان نیروهای بین المللی در منطقه قره‌باغ کابل، یک سرباز ناتو و دو فرد ملکی کشته شدند. مقامات محلی گفتند که حمله کننده لباس زنانه به تن داشته است. طالبان مسئولیت آن حمله را به عهده گرفتند. طالبان ادعا کرده بودند که در آن حمله 11 آمریکایی کشته شده است، اما اعلامیه حمایت قاطع در افغانستان حاکی است که در آن حمله یک نیروی آنان کشته و 5 تن از افراد نیروی ناتو و یک ترجمان مجروح شده که وضعیت مجروحین خوب توصیف شده است. در چند روز اخیر این دومین حمله بر کاروان نیروهای بین المللی در افغانستان است. ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا به گونه مکمل از وجود طالبان پاکسازی و تحت کنترل دولت قرار گرفته است. این ولسوالی 10 روز قبل توسط طالبان تصرف شده بود. ولسوالی جانی خیل یکی از ولسوالی های استراتژیک پکتیا است که کنترل آن در دست نیروهای امنیتی، تردد و فعالیت های طالبان را در ولسوالی های پکتیا و خوست محدود می سازد. رئیس جمهور افغانستان شام روز جمعه در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به منظور غمشریکی با خانواده های قربانیان حمله بر مسجد جوادیه و بررسی اوضاع امنیتی ولایت هرات به آن مرکز سفر کرد. جزئیات بیشتر از همکار ما خلیل نورزایی که همیکنون روی خط تلفن است میشنویم. آقای نورزایی، تازه ترین خبرها از چه قرار است؟ رئیس جمهور آیا ملاقاتش با مقامات امنیتی به ویژه قول اردوی 207 ظفر و سایر مقامات محلی و امنیتی هرات پایان یافته نیافته، همراه با قربانیان رویداد حمله انتحاری که در مسجد جوادیه صورت گرفته چی است؟ چه وعده های از طرف رئیس جمهور هم برازونا داده شده؟
سلام بر شما. همونطور که در سرویس های خبری گذشته صحبت کردیم، رئیس جمهور در نخست یک دیدار داشت با خانواده های شهدا و مجروحین حمله تروریستی بر مسجد جوادیه در ولایت هرات. همچنین در این دیدار شماری از متنفذین، اعضای شورای علما، شورای ولایتی، فعالین مدنی، وکلای پارلمان و مقام های محلی هرات اشتراک کرده بودند. جلسه ابتدایی رئیس جمهور افغانستان با خانواده های شهدا به پایان رسید. در این جلسه بازمانده های قربانی ها از رئیس جمهور غنی خواستند تا به شکل جدی امنیت مردم در این ولایت غربی تامین کنه و همچنان آن عده از مسئولان امنیتی که در انجام وظیفه سهمنگاری کرده بودند اونا را مجازات نماید. اعضای شورای ولایتی هرات نیز تغییر و تبدیلی مقام های امنیتی راه حل مناسب ندانستند. اونها از رئیس جمهور خواستند تا تشکیلات نیروهای امنیتی در ولایت هرات بیشتر بشه به خاطر بهبود وضعیت امنیتی. رئیس جمهور هم در سخنرانی که داشت از مردم ولایت هرات خواست تا در جریان 2 هفته آینده طرح‌های پیشنهادی خود برای تامین امنیت مساجد و مراکز دینی در این ولایت به ارگ ارائه کنند تا در این مورد تصمیم بگیرند و بررسی کنند. او همچنان آقای غنی گفت کسانی که در تامین امنیت مردم کوتاهی کردن به شکل جدی مورد پیگیری قرار میگیرند و وعده بازسازی مسجد جوادیه در ولایت هرات داد. آقای غنی لحظات پیش جلسه آقای غنی با مردم و بازماندگان خانواده‌های شهدا به پایان رسید و آقای غنی به قلعه 207 ظفر در بیرون از شهر هرات رفت تا دیداری داشته باشه با مقام‌های امنیتی زون غرب و ولایت هرات جهت بهبود وضعیت امنیتی در حوزه جنوب غرب. همچنان باید بگم که در همین خلال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان یک نشست خبری در ولایت هرات برگزار کرد و در این نشست از تصمیم جدی افغانستان برای مبارزه با هراس‌افزونان در ولایات مختلف افغانستان خبر داد. آقای مرتضوی گفت بر اساس پلان 4 ساله امنیتی که حکومت روی دست داره مصمم هستند تا پایان سال 2018 میلادی 80% خاک افغانستان دوباره بتونن کنترل از روی به دست بگیرن. و همچنان قوای هوایی افغانستان گفتن که بعد از سال 2018 به شکل خیلی خوب تجهیز میشه و این میتونه کمک بکنه به این وضعیت. اما اون چیزی که در اجندای سفر نبود و دوباره پیش اومد این که رئیس جمهور غنی امشب در ولایت هرات میمونه و صبح وقت به همراه یک هیئت بلندرتبه از حکومت افغانستان به کشور ایران سفر میکنه از ولایت هرات جهت اشتراک در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور کشور ایران. و قرار هست که در این سفر به کشور ایران رئیس جمهور در کنار اشتراک در مراسم تحلیف در گفتگوهای دو جانبه اشتراک کنه که در که از طرف افغانستان هم 5 کمیسیون تشکیل شده که در قسمت‌های مختلف می‌خوان صحبت بکنن، در قسمت مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی آقای شاه‌حسین مرتضوی میگفت در قسمت آبها میخواییم صحبت بکنیم، مشکلاتی که به وجود آمده بوده تا این مشکلات بتانیم بنای حل بکنیم. و رئیس جمهور همچنان در گفتگویی که با مردم داشت از آینده درخشان ولایت هرات صحبت کرد و گفت طرح‌های کلانی در این ولایت روی دست دارن، مانند خط لوله گاز تپی یا راه آهن هرات خواب و چند پروژه کلان دیگر که این میتونه کمک بکنه به رشد ولایت هرات به عنوان یک قطب اقتصادی و صنعتی افغانستان.
آقای نوروزی، سوال اول من این است که قرار بود که رئیس جمهور هم را با فاطمه قادریان صحبت خصوصی داشته باشه، آیا این ملاقات صورت گرفته یا نه؟
دقایق پیش من صحبت داشتم با چند تن از خانواده‌های بازمانده‌های شهدا که در این مراسم اشتراک کرده بودن، به این دلیل که خبرنگاران به محفل راه نداده بودن، اونها گفتن تا حال رئیس جمهور فاطمه قادریان یعنی در جمع مردم ندیده، ولی امکان از این میره که در جریان زمانی که در هرات هستن امشب در یک زمان مشخص او ببینن، چون یکی از اجندای حضور رئیس جمهور در ولایت هرات این بود که کپیتان تیم روباتیک افغانستان خانم فاطمه قادریان که پدر خود در حمله مسجد جوادی از دست داده اونا رو ببینن و مطمئنن این در پلان هست، اما فکر میکنم تا حال این ملاقات انجام نشده.
یک سوال دیگه که اسویی است که گزارش های اخیر به ویژه ناامنی هایی که در ولسوالی های غور، در تیوری غور و همچنان در پکتیا صورت گرفت و این حمله اخیری که در هرات صورت میگیره، یک سلسله گفتمان های در رسانه ها مبنی بر مداخله سریع ایران در حمایت از طالبان است، آیا همچی یک سوال از سخنگوی رئیس جمهور افغانستان صورت گرفت که قرار است رئیس جمهور مستقیما همونطور که در سفری که در پاکستان داشته و با پاکستان هم به صورت صریح صحبت داشته، آیا این موضوع حمایت و تمویل نظامی و اقتصادی برخی از گروه های طالبان که البته در محدوده یک ادعا فعلا قرار داره از طرف ایران هم مطرح بسازه؟
خبرنگاران در این کنفرانس چنین سوالی از معاون سخنگوی رئیس جمهور داشتن، اما آقای مرتضوی اساسا خودداری کرد، حتی در گفته سوالاتی که خبرنگاران داشتن از گروه داعش نام بردن که این گروه در شرق افغانستان بود و حالا در غرب افغانستان هم خود نشان داده، اما تنها جمله ای که آقای شاه‌حسین مرتضوی بیان داشت در این راستا ای بود که با تمام گروه های هراس افغانی که در افغانستان هستن به شکل جدی مبارزه خواهند کرد و این گروه ها امان نخواهند داد، اما در این راستا که در قسمت حمایت کشور ایران از گروه های مخالفی که ادعا شده از سوی مقام های محلی در ولایت افغانستان هیچ چیز به میان نیاورده.
تشکر. شنونده های عزیز، خلیل نورزایی بود که به گونه مستقیم از تازه ترین انکشافات سفر رئیس جمهور افغانستان به ولایت هرات صحبت میکرد. توجه کنید به ادامه خبرها از رادیو آشنا. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که روابط واشنگتن با مسکو در طول تاریخ به پایین ترین و خطرناک ترین سطح رسیده و او کنگرس امریکا را به خاطر این وضعیت انتقاد کرد. دونالد ترامپ این مطلب را یک روز پس از امضای مصوبه اخیر کنگرس برای اعمال تحریم های جدید علیه روسیه بیان داشت که به دلیل نقش مسکو در بحران اوکراین و تلاش برای دخالت در انتخابات 2016 امریکا وضع شده است. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم جدید پاکستان امروز جمعه کابینه جدید خود را با 47 وزارت اعلام کرد. در میان اعضای کابینه آقای عباسی که امروز مراسم تحلیف را انجام دادند، شماری از وزرای کابینه نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان نیز شاملند. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
اسحاق دار وزیر مالیه حکومت نواز شریف یک بار دیگر به پست وزارت مالیه گماشته شده است. خواجه آصف که در پست وزارت دفاع و انرژی حکومت شریف کار کرده بود، اکنون به عنوان وزیر خارجه حکومت آقای عباسی انتخاب شده است. تا هنوز روشن نیست که آیا حزب مسلم لیگ نواز مصمم است خاقان عباسی تا زمان برگزاری انتخابات سال 2018 در کرسی صدارت باقی بماند یا پس از انتخاب شهباز شریف در پارلمان از این سمت کنار رود. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان پس از آن که از سوی محکمه عالی آن کشور سلب صلاحیت شد، از سمتش استعفا داد.
در جریان 3 ماه اخیر در خشونت‌های کانگوی مرکزی بیش از 250 تن به شمول 62 کودک کشته شده است. تحقیق کنندگان اداره حقوق بشر ملل متحد امروز جمعه با نشر یک گزارش تازه هشدار دادند که این رویداد می‌تواند به حذف گسترده قومی مبدل گردد. زیدالحسین رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد از حکومت کانگو خواسته تا جهت جلوگیری از این گونه خشونت وارد عمل شود. در تحقیق ملل متحد از زنده سوزاندن و قطع اعضای انسان‌ها در کانگو نیز گزارش شده است. پلیس نظامی روسیه امروز جمعه در شمال شهر هومس سوریه اعزام شده تا پوسته‌های امنیتی و نظارتی را به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس در 3 منطقه ساحه مسئول ایجاد کند. اما فعالین مخالف حکومت اسد میگویند که آتش‌بس نافذه‌ای روز پنجشنبه امروز جمعه توسط نیروهای حکومت اسد نقض شد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفت که درگیری‌های امروزی در شهرک‌های فروانیه، هم شرشاه و اطراف الهولا صورت گرفته است. تا هنوز درباره رقم تلفات ناشی از این درگیری‌ها معلومات در دست نیست. آتش‌بس در مناطق مرکزی سوریه حوالی ظهر پنجشنبه به خاطر نافذ شد تا مردم بتوانند مناطق جنگ زده را ترک کنند و همچنان به گروه‌های امدادرسان فرصت رسانیدن کمک‌های بشری به نیازمندان فراهم شود. آتش‌بس روز پنجشنبه به هدف ایجاد ساحه مسئول در برخی ساحات جنگ زده آن کشور به شمول برخی از مناطق جنوب سوریه و حومه شهر دمشق نافذ شده بود.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. بیش از 850 هزار نفر از خانواده‌های پناهجویی شدیداً آسیب پذیر در ترکیه اکنون از طریق یک پروژه مشخص از کمک‌های نقدی مستفید می‌گردند که از جانب اتحادیه اروپایی تمویل می‌گردد. این پروژه به مثابه بزرگترین برنامه کمک‌های بشری اتحادیه اروپایی کارت‌هایی را به پناهجویان توزیع می‌کند که توسط آن مواد غذایی و سایر نیازمندی‌هایشان را خریداری کرده می‌توانند. انتظار می‌رود این برنامه حدود 1.3 میلیون پناهجو را تا ختم سال 2017 تحت پوشش قرار دهد. در ترکیه حدود 3 میلیون مهاجر سوری به سر می‌برند. شرکت‌های بزرگ تولید موتورهای ژاپن تویوتا و مازدا در نظر دارند به ارزش 1.6 میلیارد دلار را در ایالات متحده مشترکاً سرمایه گذاری کنند. مقامات این دو شرکت موتورسازی روز جمعه گفتند که این سرمایه گذاری موجب ایجاد شغل برای 4000 نفر در آمریکا خواهد شد. با گفته مقامات این دو شرکت مصارف احداث فابریکه تولید موتور را به صورت مناسبه پرداخت خواهند کرد و قرار است تا سال 2021 فعالیت آنان آغاز شود. علاوه بر آن شرکت‌های تویوتا و مازدا برنامه دارند در قسمت تکنولوژی پیشرفته مثل تولید موتورهای برقی با همدیگر کار کنند. و خبر آخرم این که فدراسیون فوتبال ایران دو بازیکن آن کشور را به خاطر بازی کردن در یک تیم یونانی علیه یک تیم فوتبال اسرائیلی تحت انتقاد قرار داده است. رسانه نیمه رسمی ایران امروز جمعه گزارش داد که فدراسیون فوتبال آن کشور حضور مسعود شجاعی و احسان حاجی صفی دو بازیکن ایرانی را در تیم یونانی علیه تیم تل‌آویو اسرائیل شدیداً محکوم کرده است. اعلامیه فدراسیون فوتبال ایران اعلام داشته که آن نهاد قضیه را از نزدیک بررسی می‌کند و تصمیم نهایی خود را پس از صحبت با دو بازیکنان کشور اعلان خواهد کرد. بازیکنان ایران همواره حضور در رقابت‌های ورزشی علیه تیم‌های اسرائیلی را تحریم کرده‌اند. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش های این بخش. طوری که در برنامه قبلی ذکر کردیم که مقام های محلی در ولایت هلمند گفتند که صبح روز جمعه شماری از مهاجمان مسلح انتحاری به یک مارکت 5 طبقه‌ای صرافی در شهر گرشک هلمند داخل شده و از آنجا با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. برای جزئیات بیشتری درگیری ها باز هم عزیز الله پوپل همکار خود روی خط مستقیم تلفن داریم. آقای پوپل با سلام مجدد، لطف کنین بگوین که تازه ترین انکشافات از این درگیری ها چی است؟ آیا مهاجمی که تا دقایق قبل در داخل این مارکت بود هنوز هم درگیر است؟ چی خبر است؟ چی گزارش است؟
بله روی جان، سلام به شما و شنوندگان محترم. لحظات پیش با سلیم رودی ولسوالی گریش تماس تلفنی داشتم. اونا گفتن که نیروهای چه داخل ساختمان صرافی شده است و عملیاتی تصفیه را آغاز کرده، اما اینا هنوز هم مطمئن نیستن که مهاجم چهارم که فرد انتحار کننده هستن هنوز هم زنده است یا از بین برده، اما ایره تایید کردن که نیروهای ویژه داخل همین ساختمان شده است. و در پالوی عزیزی مهمترین مشکل رابندی هستن، همی هنوز هم بروی وسایط کلان نخلیه و همچنان با وسایل مسافربری هنوز هم ایساد هستن همی وسایل مسافربری.
دمی نزدیک جای درگیری آقای پوپال؟
بله، از خاطر از اینکه ایجا یعنی خطری ازی هستن که مرمی یا مثلا کدام چیزی داخل موتور اصابت نکنن، از اون خاطر امی موتور را قسمت ولسوالی ایر توقف داده و هم در اصل مسیر هرات به ولسوالی گریشک و هم از ولسوالی گریشک به طرف قندهار دو نقطه امی موتور را دو نقطه ایساد هستن. مسافرینی که از صبح آمده بودن همی جانوز هم منتظری ازی هستن که را برشان خلاص شد.
آقای پوپال، آیا این سرک که سرک از خود پیش از این مارکت تیر میشه چه قسم؟ یعنی ارتباط این مترا با این مارکت چی است؟
بله، دقیقا نزدیک به شهرهای عمومی هرات قندهار هستن این مارکت و در پالوی ازی چون در چهار طرف بالای چهار طرف ولسوالی جنگ بودن از آغاز روز و همچنان در شهرهای گریشک هرات که همین منطقه یخچال هستن اموج هم یک پول این مخالفین مسلح دولت انفجار داده بود و همچنان عمله انتحاری صورت گرفته بودن. یعنی به صورت کل در ولسوالی گریشک یک وضعیت نظامی هستن، نیروهای افغان مصروف عملیات هستن و از او خاطر اینا کوشش میکنن که اسلحه که تبادله میشه بین نیروهای افغان و مخالفین مصالح دولت، یعنی مرمی که تبادله میشه جنگ هستن، اینا کوشش میکنن که بر مسافرین اثیر نرسه، از او خاطر مطرح تبادله است.
خب آقای پوپال، خود کسایی که دکاناشان در داخل از این مارکت هستن، دکاندارا چی میگه؟ شما با اونا صحبت کردین؟ نگرانی هایشان چی هستن؟ آیا این دکاندارا هنوزم در نزدیکی مارکت هستن به خاطر مال و دارایی و دکانای خود که در داخل مارکت هست؟
بله، تشویش ها فوق العاده زیاد هست. اکثریت تجارا که به این مارکت پول داشتن و یا هم اسناد تجارتی خود نگاه کرده بودن، اینا به خاطر هم تشویش دارن که در جریان امی جنگ و ای مسائل امی اسناد و یا هم پول از بین نره. نیروهای افغان هم امی موضوع رو تایید میکنه و میگه که اینا بیچار به احتیاط به پیش میره تا با امی تجاران و یا هم از ای مارکت که پول هستن و یا هم اسناد
تو تخریب دیده میشه آقای پوپال که کدام خود از این مارکت در گرفته باشه یا مثلا جایش ریخته باشه، تو چیزا معلوم میشه؟
نه خیر. یعنی تقریبا اگه به حساب فیصدی بگویم 10% به تعمیر آسیبی رسیده است، اما 10% هنوز جور هستن و یعنی نیروهای افغان میگه که اینا کوشش میکنن که نه با تعمیر کنم آسیب برسه و نه هم پول و اشتمنی که پیسه که اوجه هستن بر از او کدام آسیب برسه.
تشکر آقای پوپال از توضیحاتی که دادین.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، چنانه که شما از نارامی ها در ولایت جوزجان و همچنان در سرپل از خبرنگار ما میرویز بیژن لحظات قبل شنیدید، در ادامه ای گزارش ها اخیراً ده ها خانواده بیجا شده از ولسوالی آقچه ولایت جوزجان ادعا کردند که گروه داعش زنان بیوه و دختران جوان را می روبایند و به نکاح جنگجویانشان در می آورند. با وجود ای که مقامات در ولایت جوجان میگویند که در مورد این گونه رویداد اطلاعات در دست ندارند، اما حوریا مصدق مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که در این مورد به او سازمان گزارش های رسیده و در ارتباط به این موضوع تحقیقات صورت خواهد گرفت. همکار ما هاشم حبیب زاده این مصاحبه را انجام داده که آن را تقدیم شما میکنیم.
یک تعداد از باشندای ولایت جوزجان که تازه از مناطقی که زیر درگیری و حملات است فرار کردن بیجا شدن، شکایت دارن که گروه داعش دری آخر زنهای بیوه و دخترای خانه را میرو بایند اختطاف میکنن و میگن که با عساکرشان به نکاح در میارن. در این رابطه میخواستیم نظر شما را داشته باشیم.
گزارشاتی که سازمان عفو بین الملل به دست آورده معمولا از مطبوعات افغانی و مطبوعات بین المللی هست که نشان دهنده از این است که نیروهای گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و خراسان در مناطق شمالی افغانستان از جمله در ولایت جوزجان اینا دست به حملات زدن و همچنان خانم‌های بیوه و دخترهای جوان را بودن و به سربازانشان به زور به عقد نکاح در آوردن. البته خود سازمان عفو بین الملل نتونسته که گزارشات به شکل مستقل مورد بررسی قرار بده و یا صحت از این ادعاها را معلوم بکنه، ولی گزارشات هم ما سال قبل از ولایت ننگرهار داشتیم و نظر به مشکلاتی که به خاطر دسترسی به این منابع بود نتونستیم که این با منابع دست اول و یا خود قربانی ها و یا خانواده هایشان تماس برقرار بکنیم. ناگفته نمونه که یک تکتیک جدید نیست. ما شاهد بودیم که گروه اسلامی در عراق و سوریه به حملات و یا اعمال بالمثل دست داده بودند که در اونجا اینا زنهای بیوه و دخترهای جوان از خانواده هایشان مخصوصا از کسانی که مربوط اقلیت های مذهبی و ملیتی بودند اونا را به گروگان گرفتن و به زور و اجبار اونا را بالای سربازای خود به عقد نکاح درآوردند و حتی در بعضی از قضایا زنهای شوردار هم اونا به عقد نکاح سربازایشان درآورده بودند. و در قسمت از این متاسفانه من فکر میکنم که در این دو قضیه میتونه شامل باشه. یک اینکه از حمله بر زنان من حیث یک اسلحه جنگی اینا استفاده میکنن، چون معمولا به دلیل آسیب پذیری از اینا امکان از اینکه دولت وارد یک معامله شوه بسیار زیاد بالا هست. و مسئله دومی است که این تکتیک متاسفانه به دلیل ضعیف ساختن روحیه جنگی در بین نیروهای مخالف خود اونا استفاده کردن و در بین گروه‌های مخالف خود اونا استفاده کردن که از این روحیه بیشتر در عراق و سوریه صورت گرفت، یعنی تبادله در کار نبود و یا مذاکرات سیاسی در کار نبود، بیشتر به هدف شکستاندن روحیه جانب مقابل اونا دست به این کار زده بودن که تا به حال مشخص نیست که در افغانستان این شیوه هایی را که اینا استفاده میکنن به کدام دلیل است، مخصوصا در ولایت جوزجان که اخیرا گزارشاتش در مطبوعات بیرون شد.
مقامات در ولایت جوزجان خصوصا سخنگوی والی این موضوع را تایید نمیکنن، گفتن که چنین گزارش بر ما نرسیده که گویا دخترها و زنها را یا اختطاف کرده باشن. گمانه‌زنی های نیز وجود داره که گویا افراد بیجا شده پس از اینکه کمک را دریافت نمیکنن از سوی حکومت و یا از سوی سایر نهادهای خیریه چنین اظهارات را میکنن که جلب توجه بکنن. آیا شما فکر میکنین که چنین یک چیزی در این واقعه وجود داره؟
من فکر نمی کنم. مخصوصا یک مسئله را نباید فراموش بکنیم که افغانستان یک کشور به شدت سنتی است و در این مسئله موضوعات ناموسی از جمله ربودن دخترها و زنها یک قضیه به شدت حساس است و یکی از مشکلاتی که متاسفانه در سابق هم ما با مقامات محلی و یا هم با بعضی از مطبوعات محلی داشتیم این بود که در اینجا چون مسئله غیرت و بعضی مسائل دیگه مطرح می شد اونا معمولا از دادن معلومات و یا از تایید هم چون قضایا جلوگیری می کردن و در این قضیه من فکر نمی کنم که همچون موضوعی در بین باشه، ولی خوب است که دولت افغانستان به جای رد این ادعا اونا این موضوع را تحقیق بکنن، موشکافی بکنن و شواهد و قرائن را پیدا بکنن که یا این قضیه را تایید بکنن و یا هم رد بکنه، به عوض ای که اونا آنن ای ادعاها را رد میکنن.
آیا سازمان عفو بین الملل این موضوع رو پیگیری خواهد کرد؟ در این مورد تحقیق صورت خواهد گرفت؟
100% یکی از قضایایی است که ما ایرا در سطح نهاد خود ایرا صحبت خواهد کردیم و روی ازی که سر ازی مثلا تحقیقات بیشتر صورت بگیره حتما قدم های بعدی رو ما خواهد برداشتیم.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
و شنوندگان گرامی، تحلیلگران امنیتی تخمین می کنند که 1700 تن از اتباع فرانسه با گروه دهشت افکن دولت اسلامی پیوستند. آنها در یک سلسله از حملات در دو سال اخیر بیش از 200 تن را در فرانسه کشتند. فرانسه در اروپا بزرگترین جمعیت مسلمان را دارد و سابقه چندین دهه حملات افرادگرایان را تجربه کرده است. پروژه فرانسه برای توقف گرایش به تندروی از آغاز با کندی و مشکل مواجه بوده است. لوئیس رامز خبرنگار صدای امریکا در اروپا در مورد دلایل مشکل بودن زدودن گرایش بطن روی مطلب را فرستاد است که عبدالله جدواد عادل به توجه می رساند.
در میان تاکستانهای وادی دریای لور، فرانسه کوشید با مبارزش برای زدودن گرایش تندروی در میان جمعیت مسلمانان جوانش بپردازد. نخستین مرکز ادغام جوانان مسلمان مواجه با خطر در همین جاست، جایی که جوانان مسلمان در آن پذیرفته می شوند، سرود ملی کشور را سروده و اصول غیر دینی را که جمهوری فرانسه روی آن استوار است می آموزند. در اصل ساکنان قصبه‌ای که این مرکز در آن قرار دارد از مفکوره ایجاد این مرکز استقبال کردند، ولی تنها در مراحل نخستین آن. برناچاتیو شاروال بیمن ایوغون گفت
La plupart de la population était dans un état d'esprit de dire pourquoi pas, essayons de faire quelque chose.
مردم ابتدا به این روحیه بودند که چرا نه، بیایید در این مورد کاری را انجام دهیم. اما امروز ما می‌بینیم که این اقدام کارا نبوده است و ناکام شده است. کاترین بیدیو، یکی از باشندگان بیمون اون ویغون که مرکز زدودن تندروی در آن فعال است، بر موجودیت این مرکز انتقاد کرد.
L'association n'est pas contre le traitement de la radicalisation, mais simplement
انجمن ما بر ضد مفکوره زدودن تندروی نیست، اما بودن مرکز آن در این منطقه مسکونی بیمون ان اویغون نامناسب است. ما شخصی را داشتیم که از مرض روحی رنج می‌برد. شخص دیگری به یک از گروه‌های جهادی خطرناک شبکه استراسبورگ در فرانسه تعلق داشت و با حمله کنندگان بادکلان رابطه داشت. بنان سوالات را در مورد خطرات مشهود مطرح کردیم.
مقامات حکومتی نیز با اهالی منطقه در مورد ناکامی پروژه هم نظرند. موریل دومناچ از مقامات دولتی گفت که تطبیق این پروژه کار ساده نیست.
Precisely my sense is that de-radicalization proves so difficult. And there we've experimented a first.
احساس میکنم که زدودن تندروی کار دشوار است. ما نخستین چنین مرکز را در منطقه مرکزی فرانسه تجربه کردیم، اما مردمان محل آن را نپذیرفتند، زیرا ما معیارهای سختگیرانه را وضع کرده بودیم. از این سبب کارا ثابت نشد.
فرهاد خسرو خاوار، سوسیالوجیست، در مورد جدا بودن دین و حکومت میگوید:
One of the major obstacles was laicity, the ideology that
یکی از موانع بسیار مهم این ایدئولوژی این است که دولت و حکومت نباید در امور دین من حیث یک مسئله شخصی دخالت کند. مقامات حکومتی این پروژه را یک روند امتحانی می خوانند و اکنون می خواهند به مسلمانان به حاشیه کشانیده شده در سن کم بپردازند، عملی را که لطیفه ابن زیتن که در اصل از مراکش است و پسرش را در یک حمله دهشت افغانی در 2012 از دست داده است حمایت می کند. او به مکاتب رفته و در آنجا به شاگردان لکچر می دهد.
در حال حاضر یک جوان از مرحله کودکستان تا مکتب متوسطه باید پیگیری شود. آنچه که صورت میگیرد نباید به وقوع بپیوندد. ما به نوجوانان در مکتب متوسطه تمرکز داریم که در این سن تغییر ذهنیت اندک صورت میگیرد.
سرنوشت یک مسلمان از بلژیم که در سوریه به تندروی رو آورده است عنوان یک بازی در تئاتر است که در فرانسه به نمایش گذاشته شده است. لطیفه که یکی از بازیکنان آن است میگوید که این مشکل باید به سطح اجتماع پیگیری شود. پلان اصلی این بود تا مراکز زدودن تندروی در هر منطقه فرانسه ایجاد شود. این کار صورت نخواهد گرفت. حکومت جدید رئیس جمهور ایمانوئل ماکرون میکوشد با تجارب حاصله از مساعی ناکام راه جدیدی را برای مبارزه با تندروی بیابد.